نیمروز ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران روسیه و ژاپن با یکدیگر دیدار می‌کنند. دولت ترکیه لایحه‌ای را برای منع تعقیب قضایی نیروهای نظامی اسرائیلی ارائه می‌دهد. اعضای اولیه هیئت اجرایی انتخابات در ایران با تأخیری 3 ماهه تعیین شد. درود شنوندگان ارجمند. رهبران روسیه و ژاپن امروز در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره اختلافات ارضی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و همچنین مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پیش از ترک کشورش به مقصد مسکو گفت امیدوار است در گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به توافق برسد که مذاکرات مربوط به پیمان صلح از سر گرفته شود. ژاپن و روسیه از پایان جنگ دوم جهانی بدین سو بر سر جزایر کوریل با یکدیگر اختلاف دارند. مجموع جزایر کوریل متشکل از 56 جزیره است که سال 1945 در پایان جنگ جهانی دوم به تصرف نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق درآمد. آن منطقه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی جزو قلمرو کشور روسیه قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها، دولت ترکیه در گفتگو با هیئت بلندپایی اسرائیلی که در روزهای اخیر به ترکیه سفر کرده بود پذیرفته است با ارائه لایحه‌ای به پارلمان مانع از تعقیب قضایی نیروهای نظامی اسرائیلی مرتبط با حمله به کشتی ماوی مرمره شود. روزنامه هارتس روز گذشته نوشت هیئت اسرائیلی که به آنکارا سفر کرده بود در گفتگو با شماری از مقامات بلندپایی ترکیه از جمله بلند آرنیچ، معاون نخست وزیر آن کشور، کوشیده است تا به اختلافات عمیق دو کشور بر سر ماجرای کشتی ماوی مرمره پایان دهند و زمینه را برای بهبود بازگشت سفیر ترکیه به تل‌آویو هموار سازند. در 31 ماه می سال 2010 کشتی ماوی مرمره که از سوی یک نهاد خیریه با بیش از 600 سرنشین شامل حامیان فلسطینیان در جهان در تلاش برای رفع حصر غزه در صدد رسیدن به غزه بود، در بخش آبهای بین المللی دریای مدیترانه از سوی نظامیان اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت. در آن خشونت‌ها 9 تن کشته و 10 تن زخمی شدند و ترکیه تا آستانه قطع مناسبات با اسرائیل پیش رفت، اما اسرائیل سفارت خود را در آنکارا هیچگاه تعطیل نکرد. در ایران وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد با تأخیر 3 ماهه 30 نفر را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کرد، در حالی که پیش از این حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، از تأخیر دولت احمدی نژاد در تشکیل هیئت اجرایی انتخابات انتقاد کرده بود. روز گذشته سلطه رضایی، معاون سیاسی وزیر کشور، گفت که 30 شخصیت مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمد معرفی شدند. اسامی این افراد در رسانه‌ها منتشر نشده است. بر اساس قانون جدید انتخابات که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، 30 معتمدی که وزارت کشور معرفی می‌کند، ابتدا باید به تایید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسند و سپس از بین آنها 7 نفر به عنوان عضو اصلی و 4 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل هیئت نظارت بر انتخابات را تشکیل می‌دهند. ساعت 12:03 ایران. این بود خبرهای این ساعت.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه خواهش تو پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
سلام میکنم به همه پسفردایی ها. امروز یک شنبه 8 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه 9 اردیبهشت میشنون، و این گلچینی که الان دارید میشنوید و قراره بشنوید، یعنی موضوعش خط و خط بازیه، خط و خطوط سیاسی و همه خطهای متفرقه زندگی ما.
بیانیه شماره 445
اعلام می‌داریم. ببخشید من یه سوال داشتم. میگم ما 3 ساله هی میایم برای شما بیانیه میخونیم، خب بس دیگه آقا، خودمون هم خسته شدیم از بیانیه تولید کردیم از خودمون. بهمون بگید به جای بیانیه دادن خب چیکار کنیم؟ داد بزنیم، آواز بخونیم، هوار بزنیم، بخندیم، گریه کنیم، یکی رو بزنیم. اصلا چی کاری؟ میخوای یه دقیقه سکوت بریم؟ خب بگین چیکار کنیم به جای بیانیه دیگه. ای بابا. اعلام می‌داریم خط‌های سیاسی یکی از 10 روشی است که گردانندگان یک جامعه سعی می‌کنند با رسم کردن آنها مردم را سر کار بگذارند، اما در هر صورت مردم هم باید مواظب باشند که از بین این همه خط، کج و کوله‌ترین و خنده‌دارترین آنها رأس امور را در دست نگیرد تا یک وقت اوضاع مملکتشان شبیه اوضاع فعلی نشود. امضا کج و کوله گریزهای از سیاست ناامیده سر کار نروی نگران مملکت رادیو پس فردا. خطی شده شما هستیم، میگیم به همه اونا که مثل عقاب در تعقیب ما هستن و کوچکترین تغییر، تکذیب، تدبیر، تقصیر، تکبیر، تصویری که از برنامه میبینن بهش واکنش نشون میدن و با ایمیل ها و اسمس ها و تلفن ها و کامنت هاشون ما رو تیربارون میکنن. اینجوری تیربارون شدتون هستیم بابا، بچکون ماشه رو صفا کنیم.
اصلا بگم تا این اداره اطلاعات نمیاد خونه ما رو دستگیر کنی، صدای ما رو پخش کن. علی هستم از کاشان.
قربونت برم علی جون، برای چی بیاد سراغت بگیرد؟ حالا صداتو پخش کردیم، اگر هم اومدن گرفتنه دیگه به آرزود رسیدی. فدات بشه. اصلا انگار دست جمعی خط رو خط هستید، میگیم به نماینده های مجلس، که یعنی ما ترجیح میدیم این عزیزان رو ببریم تو موزه نگهداری کنیم تا اینکه یه وقت تو مجلس باشن، از این بحث های خسته کننده مثلا آزرده خاطر بشن یه وقت، خدای نکرد. یعنی میخوان یه سوال از رئیس جمهور بکنن، همینا امضا میکنن، همینا پس میگیرن. سرآمدشون هم همین این آقاست.
ما ترجیح دادیم به جای سوال از رئیس جمهور، حرفامون رو در محیط های خصوصی تری با آقای رئیس جمهور بزنیم و کار رو دنبال بکنیم. ما فکر میکنیم که این روش در شرایط فعلی بهتر جواب میده تا بحث هایی که ممکنه در صحنه علنی پیش بیاد و مورد سوء استفاده هم قرار بگیره.
آها، یعنی اگه مردم بفهمن مورد سوء استفاده قرار میگیره، یا میترسین دوباره اوس محمود بیاد تو مجلس قشنگ رنگامیزیتون کنه بره دوباره؟ آخه ایونکی ها، میترسن خب. و اما خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، امروز حدس بزنین تولد کیه؟ ای گفتین؟ ای گفتین؟ خب خیلی معروفه، ما همش اینجا درباره اش حرف می‌زنیم، اصلا همکارمونه. بله بله، امروز تولد اوس محموده، یعنی اینجوری.
۵۷ سال پیش در چنین روزی، اوس محمود احمدی نژاد در حالی که داشت برای دنیا خط و نشان میکشید به دنیا آمد. وی از همان ابتدا لبخند ملیحی بر لب داشت. در مصاحبه بعد به تولدش گفت: من 57 سال دیگه تنها کسی هستم که جرأت میکنه توی ایران هی تو دهن ولایت فقیه بزنه، اونم نتونه چیزی بگیش. ببین بله،
بله، حالا ما موندیم تبریک بگیم تولد ایشون و تسلیت بگیم، چیکار کنیم دیگه نمیدونیم دیگه. پس ایشالله خدا یه پولی به ما بده، یه عقل درست حسابی به ایشون میگیم، به اوس محمود به مناسبت تولدش میگذریم از این ماجرا. بله آقای محسنی اجعی هم گفتن که ممانعت از بازدید رئیس جمهور از زندان اوین اختلاف بین قوا تلقی نشود یهو یه دفعه ای. نه بابا اختلاف کجا بود حاجی؟ این نشون دهنده عشق قواست به هم دیگه. ما زبونمونو گاز میگیریم و عمرن ناخن بزنیم برای اختلاف شماها، میگیم به قواهای نظام که اخیراً بد جوری عاشقانه دارن به هم عنایت میکنن. آخه چه رومانتیک.
وقتی تو بیادش ترین واحد پول دنیا هم اول شدیم، باید بریم شادی کنیم، چرا همه اینجا مقتل شدیم؟ دوباره دلار زد بالا و کرده ما رو بیچاره، ولی دلمون به این خوشی که فدای بهتری بیاد سری. هر روز از همه بهمری میکشم که بابام روشنش کرد، ولی اونم از آینده خبری نداشت بس دمش کرد. اینا بدبختیم بذاری بیسه بکو به روی سرمون، دی جی بلند کن و پانسمون زخم تنمون. آی دی جی ولوما بده بالا بالا، بذار بیس سیستم بکو به روی سرمون. اینقدر تو سری خوردی این بیسم روش، بذار درد دنیا بشن بشه فراموش.
چنان باده غرور برد از کف ما اختیار ما، که افتاد از سر و آشفته گشته دستار ما. کجا در خواب می دیدیم در بار خلافت را، که از آن گشته روزافزون در بانک ها دلار ما. نه تهدید و نه تحریم و نه عشق و ناله مردم ندارد هیچ تأثیری در نشعه یا خمار ما.
آبه
از ملت نه آهی و نه آخی بر نمی آید، به تازت همچنان در قتل و غارت ها سوار ما. هران کس بیشتر جرم و جنایت کرده در کارش، حمایت کردنش باشد در دستور کار ما. به ما ربطی ندارد این گرانی و تورم ها، اینانی بوده که ملت گذاشت در اختیار ما. اگر هنز منافی احتیابی و جراحات ها بترس که دمار در آورد از روزگار ما.
آورین پژمان، دمت گرم.
من نمیدونم چرا این جمهوری اسلامی با این خارجی ها مخالفه. زیر کولر خارجی میشینن، ماشین خارجی سوار میشن، نمیدونم هواپیمای خارجی سوار میشن، بنزین خارجی میزنن، لباس خارجی میپوشن، بعد میگن اینا کافرن. چی ساختی شما؟
بله بله، اینم حرفیه. نه درست، اتفاقا یه چیزی میخواستم، اتفاقا ربطم داره به همین تلفن. میدونید حتما دیگه که البته ما قبلا هم خیلی راجع به خجالت و وقاحت و اینا هم صحبت کردیم، خیلی کلمه سختی نیست خصوصا وقاحت، ولی برای بعضیا ظاهرا خیلی راحت هم نیست. یکی از معروفترین این بعضیا جناب آقای سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفینه، که گفتن انتقاد به کاروانهای راهیان نور الغای رسانه‌های خارجی و بیگانه است. اینکه شما گفتی هیچ چیز خارجی دوست نداره، ایشون هم مثل که رسانه‌های خارجی و بیگانه دوست نداره. منتها آخه کجا کاروان راهیان نور این که انتقاد کردن بهشون، گفتن الغای رسانه‌های خارجی و بیگانه است. ببین نقدی جان، ما الان خودمون اینجا بیگانه، عامل استکبار، مزدور آمریکایی، قبول از هر تو بگی. خب میخوام بدونم آخه دقیقاً نقش ما تو کشته شدن 26 تا دختر نوجوان چی بود؟ یعنی ما اومدیم اتوبوس درب و داغون رو راه انداختیم تو جاده‌های درب و داغون تر، بچهای مردم بردیم یه مش خاک و خل ببینن، چهار تا عکس به چفی و چادر بندازن، بعدم سر را که برمیگردن با اسرائیل ملاقات کنن. بابا جان، آقا ما قبلا که درجه شما رو در زمینه گلواژه سرایی، خوشحال بودن، میزان ذوب شدگیتون در سفره آقا، همه اینا رو ثابت کردیم به اشکال مختلف. مگه شما اصلا نبودی که گفتی؟
من به شما بگم امروز اگر ای جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید یه جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن.
بله ما هم پخش کردیم دور هم، هم خیلی خندیدیم. خب خیلی هم خوب، شما به خاطر شاد کردن دل مردم ثوابم بردی. ولی الان آخه دیگه ببین اون وقاحت رو ناچاریم بهت یادآوری کنیم. میدونی آخه خیلی فشار میاره یکی بیاد به جای معذرت خواهی و غلط کردم تازه مسئله رو بندازه گردن رسانه‌های خارج از کشور. ما کماکان معتقدیم انجام این اردوها کاملا غیر ضروری، بیخود و بیجهت و جون و پول و وقت جوانای مردم ازشون میگیره فقط با این کارا. اما شما حداقل آخه بابا دیگه من نمیدونم واقعا، حداقل خجالت بکشین یه ذره. آخه من واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا یه وقتی اصلا آدم آچمز میشه همینطوری.
بخند که خوب خندی افغانی سلامه،
خط و خطوط سیاسی، مرزبندی جنایی به صرف تهمت و دروغ و فراموشی، موضوع امروز و امشب رادیو پس فرداست. برخلاف اکثر کشورهای پیشرفته دنیا که توشون معمولاً دو یا حد اکثر سه تا خط سیاسی هست و همه نیروها و پتانسیل‌های سیاسی هلوهوش این دو یا سه تا خط جمع میشن فعالیت میکنن، تو ایران نه اینکه عزیزان همه تشنه خدمت و له کردن خودشون برای مردم هستن، ما تا دلتون بخواد خط سیاسی داریم. البته در ظاهر عزیزان همه میگن که ما فقط یک خط بیشتر نداریم و اونم چیه؟ خط ولایته. اما دیگه الان تو کشور خصوصا تو این چند سال اخیر اتفاقاتی افتاده که اگه این حرف رو به خود مقام معظم رهبریشون هم بزنین یه لبخند تلخی بهتون تحویل میده که یعنی اون ممه رو لولو برد. به خاطر همین هم است که معمولا وقتی میخوان برای انتخابات ثبت نام کنن یه 60-70 نفر میرن ثبت نام میکنن که خیلی از این آدم ها اصولا کارشون همه جا ثبت نام کردن و کاندیدا شدنه. یعنی مثلا صبح میبینی طرف میره کلاس مبانی کامپیوتر مثلا ثبت نام میکنه، سر راه که داره برمیگرده میره واسه انتخابات ریاست جمهوری هم کاندیدا میشه، بعدم دو تا نون بربری میگیره میره خونه. مثلا همین جوری بود که تو انتخابات سال 84 ریاست جمهوری تازه با اون همه فیلتر کردن های شورای نگهبان 7 نفر در نهایت کاندیدا شدن که خیلیاشون از نظر خطی مشابه هم بودن، ولی نه اینکه اصلا نمیخواستن توفیق خدمت به مردم رو از دست بدن. بنابر این به طور دست جمعی کاندیدا شده بودن تا یه وقت مردم خدای نکرده از خدمات اونها محروم نشن. حالا امروز یکم این خطهای مختلف سیاسی ایران رو با هم مرور میکنیم ببینیم چی از تهش در میاد. پس جایی نرید، با ما باشید.
یادم بچه که بودم تا یه زمانی خیلی بی سیاست بودم و تو بازیایی که با بچه‌های فامیل می‌کردیم و تهش خرابکاری بار میومد همیشه آخرش همه چی میافتاد گردن من. بعد که چند بار حسابی مورد مشت و مال بزرگترا قرار گرفتم و با چشمان اشکبار دیدم که همبازیام حسابی منو پیچونده رو همه چی رو انداختن گردن من و حالا دارن نخودی بهم میخندن، تصمیم گرفتم منم تو بازیام سیاست به خرج بدم و خلاصه در این زمینم پیشرفتی داشتم که نگو و نپرس. اولین کاری هم که کردم این بود که از تک تک اون همبازیای نامردم انتقام گرفتم و دونه دونه همشون رو انداختم تو دام بزرگترایی که همیشه دنبال مقصر میگشتن. منجون همیشه از شروع اون دوران به عنوان دوره عاقل شدن من یاد میکنه و خودش هم همیشه تعجب میکنه که چی شد من یهو دختر عاقلی شدم و شیطنتای ویرانگرم تموم شد. منجون صفری نمیدونه که این مال دوره‌ایه که من خط سیاستمدار شدنم و تازه پیدا کردم و تعریف از خود نباشه الان از خودم مارگارت تاچریم. بله
اما بریم سراغ خط شناسی جریان‌های سیاسی موجود در داخل حکومت ایران. اولیش خط اصلاح طلبی.
بخند که خوب خندی افغانی سلامه.
اصلاح طلبای ایرانی اصولا بیشترشون همونایی بودن که جزء تندروترین و انقلابی ترین گروه های اول انقلاب بودن. خیلیاشون از اون دانشجوهایی بودن که رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن. سر خط سیاسی اونا چه بخوایم چه نخوایم به محمد خاتمی ختم میشه. اونا معتقدن جمهوری اسلامی باید باشه به شرطی که اصلاحات اساسی تو ساختارش انجام بشه. اصولا وقتی اصلاح طلب ها اومدن روی کار کم نبودن فرصت طلبایی که با شعار ما اصلاح طلب ها رو کجا دارید میبرید یه و یه شبه آقا اصلاح طلب شدن پست و مقام های همچین کت و کلوفتی رو مال خودشون کردن. کم و بیش اصلاح طلب ها دوچار درگیری با خودم هستن. مشکل بزرگشون اینه که میخوان خاتمی رهبرشون باشه اما خاتمی میگه من این کار نیستم. حالا اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی کجای خط اصلاح طلبی ایرانی قرار میگیرن بحثی که الان اینجا جاش نیست، مردم خودشون اینو میتونن تعیین بکنن. اما در هر صورت میشه گفت جریان اصلاح طلبی ایرانی به خواسته های مردم ایران نزدیکتر از باقی خط هاست. بزرگترین مشکل اصلاح طلبا اینه که آیت الله خامنه ای میخواد سر به تنشون نباشه. خط بعدی خط امام. بله، خنده‌دارترین خط سیاسی که تو ایران وجود داره همین خط امامه. چرا؟ چون که میگن کسایی که اولین بار در سال 57 این خط رو ایجاد کردن اعضای حزب توده بودن آقا جان، یعنی حزبی که دو سه سال بعد توسط همون امام دستور ترکوندنشون صادر شد، خیلی از اعضاش دستگیر، زندانی و اعدام یا فراری شدن. و مثلا اون چیزی که الان توی مجلس به نام خط امام هست کلا یه چیز دیگه است نسبت به اون چیزی که اول انقلاب بود. تازه بعدش هم یه چیز مندرآوردی قراقاتی دیگه ساخته شد به نام جبهه پیروان خط امام و رهبری که اونم یه ملغمه‌ای از 12 تا گروه دیگه است. کلا این طیف خیلی خط و خط بازی رو دوست دارن. حالا شما تصور کنید خط امامی که از حزب توده شروع میشه بعد به این چیز عجق وجقی که الان هست تبدیل میشه، دیگه چه موجود عجیب الخلقه‌ایه. در هر صورت اعضای این خط خیلی علاقمندن که لبخند نفر اول مملکت رو همیشه بالای سر خودشون داشته باشن و اصولا یه گروه خیلی خیلی مامانی و همچین محبوب و مورد علاقه رهبری هستن. Been in love one time, you and all your girls in a club one time. Also convinced that you're following your heart, 'cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights though, don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours, we both know, we know. I've loved and I've چند تا از سایت‌های اینترنتی با توجه به اینکه اوس محمود سر بازدید از زندان اوین با رئیس قوه قضاییه گیس کشی را انداخته به ایشون چیز کردن 14 تا، یه سری از این سایت‌های اینترنتی سر این قضیه اومدن به ایشون 14 تا مکان دیگر رو پیشنهاد دادن که به نظر اونا بازدید از اونا واجب‌تره بر رئیس جمهور. جایی مثل بازار تهران، چهارراه استانبول، اتاق مبادلات ارزی، یه دونه بنگاه معاملات املاک، یه بیمارستان در هر نقطه از کشور، بهشت زهرا و چند جای دیگه. بابا اوس محمود الان حواسش به اینه که چجوری حال آقا رو بگیره. ای سایت های اینترنتی بدانید و آگاه باشید، ازتون میخوام وقت اوسا رو با این درخواست های نامشروع نگیرینه، بذارین کارش رو بکنه. خب یکی هم تو مملکت داره کاری رو که باید بکنه میکنه، نمیذارین که ده.
پس فردا
تو رو بگیر دیگه، بگیر و سلامون سر رفت. ای بابا چیه؟ زندگی من خودش فیلمندیه که بابا، یه ذره بده بریم دست دویا دسته کس. ای بابا چی میگه بابا؟ بذار بریم رفیقمون کجا میره. سلام باشم، کجا به سلامتی کریم خان؟ بفرما بالا داشت میشه 6 تومن 8 تومن دیگه بابا، این رقم ها چیه که تونه میزنی؟ بیا تو ازت خوشم اومده، بیا بالا. نمیه 1000 تومن نمار پول دار میکنه نه شما رو بیتاره، ولی ایرانی زماعت تنفیف نگیره از انگار یه چیزیش کمه. من نسبت انگار چی دهن شده. ای بابا
$2.5 میلیارد ارز نیاز خودمون رو تهیه بکنیم. مقدار زیادی هم دارو الان متاسفانه در گمرکات هست، چون ارز در اختیار شرکت ها قرار نگرفته بود نتوانستن داروها رو ترخیص بکنن.
ای بابا، یعنی آخه دیگه واسه دارو هم بعد این همه مشکل پیش بیا؟ زان؟ او شما مریض داری؟ مادرت خدا شفاش بده. بله میدونم خیلی سخته. یکی از این مروتهای خط میگفت اصلا دارو نیست که واسه این مریضی های اساسی. شما چی دارو گیرتون میاد؟ اوه تم مروبر قیمت. والا مملکت درست کردن واسه همون به خدا، یعنی مردم انتحاری دارن زندگی میکنن و مثل اینا هستن میرن خودشونو منفجر میکنن. خب ای میریم زلو هر حال تا یه وقتی که یه جا منفجر بشیم دیگه.
در ابتدای مثلا اون تنظیم قرارداد با رعایت سیر مراحل قانون خودش انجام شده، ولی متاسفانه در اجرا به یک همچین مسائل مشکلاتی رو بر میکنه.
پس شما مریض داری؟ حتی ای بابا تو مامم شلوغ امروز لام از سبین خیابون خیلی بس خرابه.
اونها رو به عنوان دارو تلقی
کردن و
هر دارو به این که ما هر لوازم آرایشی بهداشتی برای گرفتن گواهی بهداشت و برای از کنم کیفیتش از مسیر اداره بخش غذای ما عبور میکنه، ما حجم بالایی رو داریم میبینیم. ما چون مسئول کمیتش نیستیم و مسئول وارداتش هم نیستیم، نمیدونم نمیتونم عدد درستی بگم.
واردات لوازمش بهداشتی این دارو بدن،
یعنی آخرش هم به خدا لوازم آرایش ردیف داره میاد تو مملکت، بعد دارو ما رو همینجوری گیر کرده تو گمرک. آخرشان به خدا بیا داداش اینم کریم خان زیر پول ای به تشما اینم زیر پول قابل نره باشه تو رو خدا دست درست مشکلی ای بابا مردم هم مشکل دارن همه به خدا، یکی اونا ایدیم راضی باشه دستش زیر ساتور رو باشه. اوف. بیا زرتی رفت رو آگه ای فقط پول بگیدین شما.
خط خطی تاریخ معاصر را همانطور که دوست دارید برایتان می نویسیم.
آقای احمدی نژاد کار خیلی قشنگی کرد.
خط خطی تاریخ یک خط در میان و خط خطی شده معاصر ایران.
من هر جا که میرم چای ایرانی می خورم.
زیر نظر کارشناس خوشحال تلویزیونی خسرو معتزد.
درود بر شما که برنامه من را تماشا می کنید، خیلی لطف دارید.
خط خطی هر جای تاریخ را که دوست ندارید خط می زند و اسم شما را می نویسد.
خرشای یعنی عالی.
خط خطی تاریخ نویسی به شیوه خسرو معتزد. اینجا سوریه است با دولتی مظلوم تنها و بیکس.
اولا فی علی غزه من القاهره للاسف.
و آن طرف همه دنیا بسیج شدند تا این مظلومیت را به تاراج دهند و در این میان تنها یاور ایران است. یاور همیشه مؤمن فیلمی در پاسداشت حمایت از یک دولت مظلوم در برابر مشتی تروریست خارجی. یاور همیشه مؤمن فیلمی برای آنها که مرام و معرفت را فراموش نکردند. ایران یاوری کن، سوریه با سلامت به جنگ، جنگ تا پیروزی. یاور همیشه مؤمن. بریم سراغ یک خط سیاسی دیگه، اونم خط اوس محمودیه.
دشمنا جریان انحرافی صداش میزنن، ولی تو خودشون بیشتر به حلقه معروفه، یعنی حلقه اطرافیان و نزدیکان اوس محمود. معروفترینشون هم که از اسفندیار جان رحیم مشایی و تا امام جماعت نهاد ریاست جمهوری هم عضو داره، شاید یکی از عجیب غریب ترین خطهای موجود در ساختار سیاسی ایران هستن که به شدت هم کم عضو و خلوته. خیلی دارن تلاش میکنن بین مردم برای خودشون محبوبیت ایجاد کنن، با تاسیس چندین و چند سایت و روزنامه دارن تلاش میکنن که بگن ما از این تندروهای دوروبر رهبر جداییم. پیش بینی میشه سال دیگه که اوس محمود این موقع داره باغچه خونش رو بیل میزنه، خیلی از اونام جایی هستن که الان اوس محمود خیلی علاقه داره بره بازدید کنه ازش، اینمون زندانه. ببخشید، خلاصه اینا خیلی عجیب و غریبن، حرف و شایعه هم دور برشون زیاد، از اینکه میگن کاراشونو با جادو جنبل و جنگیری پیش میبرن تا اینکه مثلا مشایی مدعیه که مستقیما با خود امام زمان در ارتباط، دستورات ایشونو به اوس محمود منتقل میکنه. حالا صحت و سقم این حرفا بماند، ولی جالبه که این گروه تا همین دو سه سال پیشش مشکلی نداشتن با نظاما، ولی از وقتی که اوستا سر ماجرای برکناری وزیر اطلاعات بود با رهبری قاطی کرد، رفت خونه نشین شد، از اون موقع دیگه از چشم افتادن، تبدیل به بزرگترین مشکل و عامل همه عقب افتادگی های کشور شدن. انگار نه انگار که ایشون نظرشون به نظر بعضی های زمانی نزدیکتر بوده.
من توی زندگی تمری نقشی ندارم اصلا، تو نشنیده گرفتی هرچی که شنیدی از من، بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره، این همه بیخیالی داره هرسم و در میاره، هرسم و در میاره، تکلیف عشقمون رو به هم بگو که بدونم، باشم نباشم بمونم یا نمونم، میترسم که بفهمم هیچ عشقی به هم نداری، یا این که کنج قلبتی جایی واسم نزاری، دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره، دوست دارم من بیچاره، مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره،
چرا دیوار کوتاه‌تر از دیوار ای سامی بدبخت پیدا نکردی هی میخوای اخراجش بکنی؟
اخراج شد تام شد
اینجوری که اصلا من میگم خودت برو به جای خودت یه دونه داف بیارن بلد. این سامی و آرتا و حاجا و اندی و اینا همه دوره هم کلی خوش بگذارن، تو هم برنامه رو همجوری از نمیدونم آیپد و موبایل و هر چی داری گوش کن بلد. خوش میگذره باور کن، خیلی اوف
قربونه خودت. خیلی ممنونم از پیشنهادتون، ولی الان مهرداد آوردیم، الان فعلا جای 7-8 تا داف داره کار میکنه به جان خودم. الان سامی هم اخراج شد، تمام شد، اصلا بسته شد پروندهش، دیگه بحثی هم توش نیست. بریم تو خط اصولگرایی. اصولگرایان والا یه چیزی هم تو مایه خمیر، یعنی هر لحظه به یه شکلی در میان، ولی در نهایت اینه که ارادت خاصی به اصول انقلاب دارن و اصلا چه بسا دلشون تنگ باشه برای همون ایران سالهای اول انقلاب. البته دایره اصولگرایی خیلی هم گشاده و وقتی که پای ادعا برسه از اوس محمود احمدی نژاد تا علی لاریجانی رو همه رو در بر میگیره، اما در واقع اینجوری نیست که اصولگرایان هم برای خودشون مثلا فکر کنین که دسته‌بندی‌های مختلفی نداشته باشن، اونا هم خیلی دسته‌بندی‌های مختلف دارن و البته اینو بگم خیلی محتاج به لبخند رهبری هستن برای کسب رضایت ایشون، حتی اگه مطمئن باشن یه چیزی غلطه ولی میگن چون آقامون گفته درسته. یه جورایی میشه گفت اصولگرایان همون حزب بادی هستن که همیشه همه جا دیده میشن دیگه، اون تو الان چون باد رهبری هم خیلی قوی و با گارانتی به نظر میاد، یه جوری چسبیدن بهشون، اصلا گاهی آدم فراموش میکنه اینا یه زمانی با هاشمی رفسنجانی هم همینجوری چسبیده بودن. پس میشه گفت اصولگراهای نظام جمهوری اسلامی همون بادگراهای معروف هستن که فعلا سالهاست چسبیدن به قدرتمندترین باد موجود در ایران. بله، سلام به شما و ضمن تأسف بابت خداحافظی احتمالی ارز 1226 تومانی با حقوق گمرکی توجه شما را به 21 جلب می نمایم. بنا به گزارش های رسیده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در عکس العمل به سؤال مجدد نمایندگان مجلس از او گفته است سؤال مجلس فرصتی برای بیان ناگفته هاست. بنابر همین گزارش ها پس از این عکس العمل تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته و تعداد دیگری سوال از او را امضا کردند. بر اساس گزارش ها بازی هیجان انگیز امضا بازی کماکان در مجلس ادامه دارد و نماینده ها از زمان شروع این بازی حسابی سرگرم شدند. کارشناسان 21 معتقدند در این مورد اساسنامه مجلس به نحوی باید اصلاح شود که برای پسگیرنده امضا یک فحش سنگین گذاشته شود تا دیگر کسی جرأت نکند امضای خودش را پس بگیرد. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رئیس جمهور در جشنواره پافارابی شرکت کرد و در حالی که هنوز به خاطر نبرد تن به تن با رئیس قوه قضاییه از سبیلش خون میچکید، درباره علوم انسانی اینگونه گفت:
علوم انسانی یعنی علومی که دست انسان رو بگیره، راه کمال انسان تا رسیدن به خود خدا را نشان بدهد. بنابراین تقسیم بندی نیست بگیم این یکیش اسلامیه یکیش غیر اسلامیست، یکی بیشتر نیست. هر علمی که راه را برای کمال حقیقی انسان باز کند، علم انسانیست، علم الهیست، علم اسلامیست، علم دینیست.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب چندی پیش درباره علوم انسانی اینگونه فرموده بودند:
بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان.
به همین خاطر نیز خبرنگار ما در این مراسم دچار گیجگیجک ناشی از تعریف‌های مختلف علوم انسانی شد و مخش به شدت سود کشید که به همین دلیلی توسط حراست سالن مرکز همایشا به زیر پله‌های مربوطه هدایت شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، زیر پله، همچنان در حال بررسی برخی علوم انسانی و مقایسه با علوم حیوانی.
اما گزارشگر همیشه در صحنه ما برادر آرتا باز هم به سطح شهر رفته. همکار عزیز اگر صدای بنده رو دارید من سلام میگم بهتون و میشنویم گزارشتون رو.
سلام اسخر عزیز، من هم به تو و همه شرمنده های عزیز سلام میگم. بله همونطور که گفتی من در خیابان های شهر هستم و موضوع گزارشم رو امروز خط و خطوط سیاسی انتخاب کردم و پیدا کردن پاسخی به این سوال که خط ها رو چه کسی میکشه. اجازه بدیم برم سراغ این برادر عزیز که چفیه برگردن وسط چهارراه ایستادن و دارن ماشین ملت رو میگردن. برادر سلام علیکم، من یه سوالی داشتم، ببخشید.
دهنت رو باز کن ببینم.
دهنمو
باز کن، یالا بازش کن.
ها کن.
خب دهنت بو زهرماری نمیده، ببینم تو ماشین عرق مرق جاساز نکردی که.
آقا چه حرفی، یه سوال داشتی، ما اصلا شما مهلت نمیدی آدم حرف بزنه.
سوال بپرس یالا، من علاف نیستم که سریع بپرس.
آقا چیزه
داداش،
من سوالم اینه که خط ها رو چه کسی مشخص میکنه؟
یعنی چی؟
یعنی همین که شما اینجا وای میسیو به ملت گیر میدی.
بله.
خودش خلاف قانون اساسیه دیگه، چون توی قانون اساسی ملت یه حریم خصوصی واسه شون تعریف شده که میتونن توش هر کاری که میخوان بکنن. البته به قصدی که تعریفش نکنن، اما شماها الان سالهاست که همین حق قانونی رو نفیش میکنین و میریزین خونه آدما رو میگردین.
چه عیبی داره آقا، چه عیبی داره؟
عیبی که نداره، چیزی شما راحت باش. چیزی من فقط خواستم بدونم که کی به شما خط میده.
ها کی خط میده؟ آقا اون ماشین بالا داره نگرد. آقا فهمیدن این خط رو میبینی اینجا، این خط رو سر این خط رو بگی برو.
باشه.
یک ساعت بعد.
اوه این چه خط دور و درازی هم هستش. خب رسید به یه جایی، ولی یه ساعت خدا رو شکر. ولی اینجا کجاستش؟ اوه میره توی زیرزمین مخوف. حالا چیکار کنم من؟ برم توی یعنی؟ اخ یعنی به خاطر این گزارش باشم برم توی زیرزمین ترسان؟ کیا توشن؟ آهای الو، کسی اون پایینه؟ آقا من سر خط رو گرفتم اومدم، دارم میام پایین.
پنج دقیقه بعد.
آه چه مشت لگدی نوشه جان کردم و چقدرم تاریک بود. همش بوی گلاب میومد و بوی جوراب و پیاز. اصلا چک و لگدی که خوردم فدای سرم، مگه میشه بوی گلاب و بوی جوراب و پیاز با هم تحمل کرد؟ اینا خودشون اذیت نمیشن. ولی خوب شد رفتم توی زیر زمین ها، وگرنه از این یکی دره نمیتونستم بیام بیرون که. اینجا رو نگاه، ادامه خط، بذار ببینم این یکی به کجا میرسه.
نیم ساعت بعد.
ایوا این آقای کی رو این خط وایستاده؟ آقا ببخشید شما پاتون روی خطه، میشه پاتونو بردارین؟
تو کی هستی بچه؟
من آرتا هستم، گزارشگر، دارم بررسی میکنم ببینم این خطه به کجا میرسه.
برو دنبال بازیت بچه بادا.
ببخشید من خبرنگار حرفه‌ای هستم، شما پاتو روی خط بردار، اصلا نکنه این تویی که به همه خط میده.
من؟ بچه من مافیای اقتصادی هستم، این خط و خطوط سیاسی هم برام دوزار نمیارزه، فهمیدی یا نه؟
جدی؟ یعنی اصلا واسه شما فرقی نمیکنه توی مملکت چه خبره؟
نه چه فرقی میکنه؟
چیزه. خب نمیشه راهنمایی کنین که این خط و خطوط سیاسی رو چه کسی مشخص میکنه؟
ببین بچه، فقط خیالت راحت باشه که ربطی به برادران سپاه نداره، چون برادران سپاهی درگیر مسائل اقتصادی و پولشویی و قاچاق و ترانزیت و غیره هستن. فهمیدی بچه؟ حالا بیا برو دنبال خط رو بگیر. یک ربع بعد.
چه عجیبی، خطه به همه جا میره ولی سر از هیچ جا در نمیاره. یعنی توی این مملکت چه خبره؟ این خط تو نگاه، مثل اینکه به یه جای رسیدش. وا این خانم کیه؟ ببخشید خانم، شما؟
من فاطمه رجبی هستم.
شما اینجا چی کار میکنی؟
من اینجا دارم داشتم خط میدم که به ما حمله کنه.
شوخی میکنی؟
نه جان تو، علاوه برای من اینجا دارم به کسایی که میخوام به نزدیک بشن گرای عوضی میدم. خب یعنی عوضی سر نخ میدم. الان همه فکر میکنن مشکل معجزه هزاره سومه، در حالی که اینطوری نیست.
چیزه، پس مشکل کجاست؟
میخوای بدونی مشکل کجاست ها؟ پس سر میدونی بگیرم.
یک ساعت بعد.
این خط لعنتی چقدر پیچیدگی داره، یعنی سرش به کجا وصله؟ ایوا سر خط پیچیده توی این خونه. اونجا کجاست؟ چی؟ بیت رهبری؟ بابا این که از اول مشخص بودش، معلوم بود که آقا به همه خط میده. ببخشید یا الله، کسی هستش؟ کسی نیستش. نه مثل اینکه کسی نیستش. این خط کجا رفت؟ آها اونا هاشون از دیوار رفته بالا. یعنی آقا به همه خط نمیده؟ بهتره برم دنبال این خط ببینم به کجا میرسه.
یک ربع بعد.
یا خدا، اینجا مهد کودکه؟ چند تا بچه نشستن دارن خط میکشن، بعد این خطه دراز میشه میاد بیرون، میشه همون خطی که من دنبالش رو افتادم. یعنی چی؟ یعنی این خط خطوط همش یه بچه بازیه؟ آهان، شایدم اینا همش نشانه است، یه استعاره. چه باحال، چه نتیجه گیری اخلاقی میتونم از این گزارشم بکنم. خب از خرجام ارشد مندگان عزیز، گزارش من همینجا به پایان میرسه و مهم نتیجه اخلاقی بود که این گزارش داشت و استعاره از این بود که حکومت‌ها رو یه سری آدم با ذهن‌ها و خواست‌های بچگانه‌شونه که می‌گردونن. امیدوارم که لذت برده باشی.
بله ممنونم از شما. همونطور که شنیدید شنوندگان عزیز، برادر آرتا همه رو سر کار گذاشته بود امروز و بعد از این همه تلاش آخرش سر از یه مهد کودک درآورد که چند تا بچه دارن برای همه خط می‌کشن. شنوندگان 21 و 30، به اتفاق در این بخش به استودیوی هواپس شناسیمون میریم تا از پسیهای هوا بشنویم.
سرجمع سلام میکنم به همگی نیلوفر عزیز و به همه کسایی که شعارشون بدون نیلوفر هرگز نمو در نمودارهای هواپسشناسیمون در این منطقه، یعنی در سواحل شرق آمریکا، یعنی ایالت نیوجرسی و شهر نیویورک، هوای خیلی پسی رو میبینیم که به خاطر همون طوفان سندی که البته همین ماجرا باعث شده که در هولوش صدا و سیما ایران وزش نسیم خوشحالی و لبخند رو ببینیم که انگار به خاطر مشکلاتیه که برای آمریکای جنایتخوار در اثر این طوفان به وجود اومده. اما در هولوش بیت رهبری هم ابرهای بی‌اعصابی زیوس رو میتونیم ببینیم که اونم به خاطر اینه که رهبری جمهوری اسلامی ایران گفتن که مذاکره با آمریکا هیچ نفعی برای ملت ایران نداره. شبتون بدون طوفان باشه. شب خوش. خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن عرض تبریک و تهنیت بابت اینکه آیت الله یزدی در دعوای اخیر ریاست جمهور و ریاست قوه قضاییه حق را به رئیس قوه قضاییه داده اند، شما را به ایزد منان می سپارم.
ثبت نام ترم پاییزه کلاس‌های خط‌کشی و خط‌نویسی استاد سیاوش قمیشی آغاز شد.
خط می‌کشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار.
با شغل تضمینی و پردرآمد، هنرجویان بعد از گذراندن دوره‌های خط‌کشی به واحد زیباسازی شهری برای خط‌خطی کردن در و دیوار شهر معرفی می‌شوند. کلاس‌های خط‌کشی سیاوش قمیشی.
خط می‌کشم رو دیوار.
همین کاملا صحیح مقدر غفر مقدر
مقدر تنافی.
سلام علیکم. به موقع که بحث این خدهای قرمز در نظام مقام معظم رهبری خیلی بحث مهمیه و باید همه افراد همه هم مغمشون رو بگذارن تو خطوط معظم له، خصوصا خطوط قرمز ایشون رو شناسایی بکنن تا یک وقت خدای ناکرده از اونها رد نشن، چون که در کتاب ما آمده که ال خطوط القرمزیه فی اماکن المعظم له لا ترجعون فی اموالکم ولا کفکفون. یعنی اینکه در مکانهایی که خطهای قرمز مقام معظم هست رفت و آمد نکنید، چون در عالم معنا در نزدیکی این خطوط کابل برق فشار قوی نصب شده. مؤمنی که نزدیک این کابل ها بشه برق فشار قوی چنان میگیرتش که کف از همه جای اون بزنه بیرون. اما در هر صورت برای اینکه روحانیت بتونه یک جامعه ای رو مدیریت بکنه، حتما باید خطوط قرمز خیلی زیادی رو در جامعه بگذاره تا مؤمنین یک وقت خدای نکرده دست از پا خطا نکنه، چون سفارش شده اولین خطای مؤمن و اولین عبور وی از خطوط قرمز باعث میشه یک مؤمن افتاده حرف گوش کنه ترسوی سربزیر به یک بچه پر روی خیلی حرف نشنو تبدیل بشه که این خیلی خطرناکه، چون متاسفانه شیطان رجیم در آن طرف خطوط قرمز یک شهدهای دروغین خیلی خوشمزه ای رو از خودش ترشح کرده که مؤمن که از این خطوط رد شد، خب حالش که نیست که اینا مال شیطانه، همینجوری مثل بوز وامسته این شهدها رو به لیس زدن. بعد خلاصه دوچار اتصالی معنوی میشه و دیگه راه ثواب و غیر ثواب رو گم میکنه. دیگه باید با بیل شما خاموشش بکنه تا بیاد به راه راست، که خب بین راحتی هم راست بشون نیست که نیست. خطوط قرمزم مستدام و سلام علیکم و استخوان لگن گاو تو سر کسی که با رد شدن از خطوط قرمز روحانیت رو به زحمت میندازه.
آقا اصلا خط خطی شدیم رفت این هفته از بس که خط خط کردیم، اما احساس میکنیم هنوز یه تعداد خط توی خط دونیمون سنگینی میکنه. بنابراین برای این که ما مدیون شما نباشیم و سر اون پل معروفه چون ند یقمونو بگیرید بگید آوی اون خطایی رو که به ما مدیونی رد کن بیاد، همین امشب آقا هرچی داریم رو میکنیم تا بفهمید که درسته ما کلن آدم های خط خطی هستیم، ولی خط اصلیمون همون خط شماست. البته میدونید که ما همگی در نهایت خطمون خط ولایته، منتها از اون ولایت ها که توش کت خدا داره، باغ و دار و درخت و دختر چوپون و از این چیزا داره، نه از اون ولایته که آقا و آهاد ملت و از این اخما داره. آخه دختر چوپون یادش بخیر، همه بریم تو خط دختر چوپون یه چند لحظه.
تو آشنا ساده نگاهه، چه بیریاد نجابت سلامه، من اتا توی خوابم نمیدیدم که چشمات با بشه بروی ماهه، از تو پس بوجه تنهای دل عشق تو منو صدا کرد، خودم و بی خبر از من گرفت، دشت و بیابون از این سو به اون سو.
اما بریم سراغ خط‌شناسی پیشرفته مقایسه‌ای تهیه شده توسط کارشناسان ارشد رادیو پس فردا. اولیش
نه حالا دوست دارم یه بحث دیگه. اولیش خط باشه، خیلی خوب. اولیش خط چشم و ابرو و لبه، اینو میخواستم بگم. به دوست دارم هم لب رفت. یعنی به قول بچه ها اوه مای گاد، یعنی خط چشم و ابرو و لب و لوچه یه چیزیه که برای بردن دل و دین و عقل و هوش جماعت مذکر به کار میره. آب از لب و لوچه مردادم جرا افتادم. در صورتی که خب با یکم سلیقه و هوشمندی البته به کار بره، خب چرا که نه، چرا که نه، دلو میبره اونجایی که نباید ببره. ولی حالا دیگه تو این زمینه بانوان محترم، خانوم ها، دخترها، اینا اگه افراد کنن خب نتیجه برعکس میده، آقایون وحشت میکنن، اینو بدونین. پس خانوم های محترم، در صورتی که قصد هر گونه دلبری از مجنون های پیرامون خودتون دارین، خطو بکشید، چش و ابرو و لب و دهن و اینا رو بکش، ولی به اندازه و معقول بکش آقا جان، خانم جان. یعنی یه جوری نباشه عزیزمون فقط خط ببینه، حالا یکم هم لب و لوچ و چش و ابرو دور برش باشه، وگرنه کور بشه که نتونه زیبایی های طبیعی و مصنوعی و کلا اینا شما رو ببینه. البته خانم های ایرانی که اصلا احتیاجی به این کارا ندارن، اصلا زیبایی سر خودن، برای همینه که بازار عمل های زیبایی و آرایش و اینا انقدر تو ایران کساده. والا بابا طبیعی ها، همه چی سر خدا. خیلی مخلصی بابا مادرزاد آنجلینا جولیا، نکنین این کارا رو با این قلب ضعیف ما، آخرش از دست شما این باتیش از کار میفته. والا به خدا، به قول افشین، آهای خانم خوشگله،
آهای خانم خوشگله، بابا دله،
آهای 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 خانم خوشگله، اونی که زیر پاک گذاشتی دله.
بابا جون آخه من نمیدونم بعضی از این خانم‌ها چرا رسماً خودشونو بکشتن میگن تو برای آقایون جلب توجه کنن. تو هم وقت پیشون مینا دوستمو معرفی کردم به مسعود پسرخالم که با هم آشنا بشن اگه خوششون اومد ازدواج کنن. بعد از اولین قرار میبینم مسعود اومده میگه شرمین خدا بگم چیکارت کنه. من این دختره رو دیدم نزدیک بود از ترس سکته کنم، این چرا این شکلی بود؟ میگم مسعود جان این دختر رفته چندین میلیون خرج کرده، این همه خط و خطوط و گونه و این و اون رو کشیده و کاشته واسه خودش، بعد تو اینجوری ترسیدی ازش؟ میگونی مثلا خواسته زیبا بشه دل تو رو ببره. میگه شرمین جان قربونت، من اینجور دختر رو میبینم بیشتر وحشت میکنم، از این لقمه ها واسه ما نگیر. البته تو دلم میدونستم حق با مسعوده ها، ولی خدایش این مردم عجیب غریبن، ما که نفهمیدیم آخرش اینا چی دوست دارن.
آهای 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 خانوم خوشگله، اونی که زیر پات گذاشتی دله. آهای 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 خانوم خوشگله، اونی که زیر پات گذاشتی دله. وقتی میایی تو شیک و پیک، پشم بلند و تیک و تیک،
و اما در ادامه خط شناسی پیشرفته مقایسه ای تهیه شده توسط کارشناسان ارشد رادیو پس فردا، بریم سراغ خط تلفن. قبل از این که مرحوم گراهام بل تلفن رو اختراع کنه، درد سرای بشر نصف وقتی بود که این آقای بل تلفن رو اختراع کرد. خط تلفن داشتن یه زمانی تو ایران یه چیز تجملاتی بود، تلفن اختصاصی واسه هر خونه فقط مختص عیونای محل بود. البته با توجه به اینکه قدیما کلن مردم در خونه شون همجوری باز بود، یکی که تو محل تلفن داشت، آقا همه انگار تلفن داشتن، این شماره تلفن بنده خدا رسما دست نصف شهر بود دیگه. بعدها دیگه یواش یواش تو همه خونه ها تلفن اومد و بعد از خانواده موبایل دار شدن و دیگه تلفن خونه یه چیزی شد که فقط برای تماسای طولانی به درد میخورد، اونم به خاطر ارزون تر بودنش. آقا کلا طبق مطالعات انجام شده اگه از بشریت تلفن رو بگیری، خانم ها که کلا منقرض میشن، آقایون هم از ترس خانوماشون خودشون رو منقرض میکنن. میگیری که چی میگم، قضیه رو داری دیگه. بعد پس بعید میدونم که کسی حالا حالاها قصد منقرض کردن شما عزیزان داشته باشه. یکی از ماجراهای بامزه ولی توی ایران بحث خط تلفن و اینا روند بودن خط موبایله.
آقای وقتی می موبایل 230000 تومانی چندین میلیون فروش میره فقط به خاطر روند بودنش. فقط الان اگه مثلا شما خط کد 1 باشه، من نمیدونم الان فکر کنم در مراتب دستبندی کلاسمندهای ایرانی خیلی با کلاس به حساب میاد دیگه، برای قد کلاس خودتون رو بدونید. البته ایرانسل های 10000 تومانی هم که دیگه ماشاءالله فتح فراوان. اما یکی دیگه از این خطایی که راجع بهش حرف نزدیم خطوط هواییه. یادش بخیر اون وقتایی که بزرگترها میگن سوار شدن به خطوط هوایی ایرانی افتخار بود، هواپیمایی ایران واسه خودش به داشتن هواپیمایی خوب و درجه یک و پروازهای طولانی به خیلی از شهرهای مهم دنیا معروف بود. الان شعار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در اثر دستاوردهای نظام مقدس شده این که مسافر گرامی، برای پرواز به بال احتیاج ندارید، بیشتر به دل و جگر احتیاج دارید. حتی ما همینجا آرزو میکنیم واسه هیچ پرواز ایرانی کوچکترین اتفاقی نیفته که کسی بخواد تو دلش بلرزه، ولی هواپیماهایی که 30-40 ساله دارن تو آسمون ایران و کشورهای دیگه میان، گاهی به هر حال نفسشون ته میفته، گاهی هم زبونم لال نفسشون بند میاد. ما میشنویم فلان جا پرواز فلان شرکت ایرانی به مشکل برخورد، به هر حال جون عزیز چند نفر از دست رفت. خلاصه خط هوایی ایرانی هم خطای قدیمیش آقا. الان ما میدونیم هر کدوم از شما میخواهید با پرواز ایرانی مسافرت کنید، دلتون آویزونه تا برسیم به مقصد 4 قلو که چرز کنم 400 قلو میذارید، بعد که پروازتون صحیح و سالم نشست میگید آخیش این دفعه هم زنده موندیم دیگه. به هر حال شانس زنگ زده ما مردم ایران هم اینجوری بوده راجع به خود تو هواییش دیگه چیکارش میشه کرد. بعد
به تمام شهرهای بزرگ ایران چه ورودی و خروجی افراد مسلح نیروی انتظامی رو داشتن، ماشینه رو بازدید میکنن، بازدید بدنی میکنن، اصلا به هیچ کس انگار اعتماد ندارن، اصلا ما آسایش نداریم از دست اینا. تو ما خواهی بیدی جلوت میگه، تو ما خواهی برگردی جلوت میگه.
ای بابا من معذرت میخوام، به خدا چی بگیم دیگه، ما فقط اینجا میتونیم همین تلفنتون رو پخش کنیم و تشکر کنیم از تماستون، انشالله که حل بشه. و اما در ادامه خط‌شناسی پیشرفته مقایسه‌ای بریم سراغ یه خط دیگه، خط تاکسی. البته جا داشت اینجا از کارشناس تاکسی رانیمون جناب آقای دشتی کمک می‌گرفتیم، منتها ایشون دستش بند بود، بعد دیگه رفته بود خب پیش زن بچه‌ش. اولا که تو ایران نکته خیلی بامزه و برخلاف خیلی از کشورها اینه که تاکسی‌ها باید هر 4 نفر و 4 تا مسافر رو بزنن تا پرشه، و به خاطر اینکه اتوبوس و مترو خیلی گسترده نیست، خدماتشون هنوز اون کیفیت لازمو نداره، مردم مجبورن تاکسی سوار بشن، برای اینکه کرایه تاکسی سرشکن بشه بین 4 نفر. خب شما این پدیده رو می‌بینید که تاکسی‌ها با وجود اینکه مسافر دارن کماکان می‌چرخن دنبال مسافر می‌گردن. حالا اینم مدل ایرانیشه، شادم بدک نباشه به هر حال. اما البته بگم خب خیلی هم دیگه آژانس و نمیدونم دربستی و اینا خب زیاد شده، ولی خب همچنان اون تاکسی ها هستن. و داشتم میگفتم که این داستان خطای تاکسی هم ماجرای جالبی برای خودشون دارن، یعنی برای اعضای یک خط اون خط یه چیزی در حد ناموسه. یعنی مثلا میگم شما ماشینتو برداری مثلا بری تو خط چه میدونم تجریش ولیعصر وایسی داد بزنی تجریش، دو نفر عزیزان خطی او با چوب و چماق میان سراغت، چون همونطوری گفتیم خط مسئله ناموسیه، هر کسی که نمیتونه بیاد به هر حال اونجا چیز بکنه برای بعد یه آقای قانونی داره دیگه، قرار قانون خط مال یه سر مثلا آقا دشتی فکر کنه ما بریم تو خط آقا دشتی مثلا داد بزنیم مثلا چه میدونم حال سمت اونها هر جایی که هست مثلا بگی تجیز ست خندان دو نفر، خب میزنه شل و پلت میکنه دیگه، نمیشه.
آی دشتی.
بله
دشتی نگرده.
حالا نگم داره ببخش
من گرفتم از جونم آی تاکسی.
بله خانم.
آی تاکسی.
بله خانم.
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
عجب.
میدونی من به کجا میروم؟
کجا؟
کوچه مهر و وفا میروم.
عجب. تاکسی من شما رو میبره.
کجا؟
از کوچه وفا میگذره.
عجب.
خانم آقای دختر خانم آقا به سرای خط دیگه هم، خط گسله. ماشالله زمین زیر ایران مثل یه پارچه پاره پوره میمونه، انواع و اقسام خط گسل روش هستن، ولی علم برای مقابله با این آفتها این گسلها کلی پیشرفت کرده، منتها نه برای ما، برای اونا که مملکتشون سر و صاحب داره و دارن به معنی واقعی کار میکنن. بنابراین همونطور که قبلا هم گفتیم ما از گسلای عزیز خواهش می‌کنیم گزینه‌های نظامی لرزشی رو بندازن تو صدر آشغال، بیان با هم بشینیم مذاکره کنیم، شام می‌خوریم، نهار می‌خوریم، آبگوش می‌زنیم. آ چه کاری شما قاطی می‌کنی؟ خواستیم بلرزیم هم میای با هم می‌لرزونیم، یه جوری که با هم حالشو ببری. نه اینکه حالمون رو بگیری که. حالا مثلا آها یه تریپ لرزش با هم می‌ریم ژله‌ای دستا بندری، هیچ اتفاق بدی هم نمی‌افته، کلا خیلی هم حال میده. بیا. آها. بیا. حالا بلرزون به چرخون نبینه. آها.
ما میخوام برم هوای بندر تا برام بدم دل به دل بر که خدا می
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون،
تا برام بدم دل به دل بر
بیا بیا
که خدا میاد قصه هم سر الله.